6 ماه اول سال چالش‌های بسیار زیادی در این حوزه رو داشتیم ما و وارداتی که انجام می‌شد و کالاها می‌اومد و در شبکه توزیع قرار نمی‌گرفت و باعث افزایش چند برابری برنج‌های وارداتی بود از جمله برنج پاکستانی که حالا بحمدالله اینم از توزیع وارد کننده ها که توزیع میکردن این مسببه که وزارت جهاد داشت دیگه نمیتونن توزیع بکنن و در اختیار خود دولت قرار میگیره، شرکت بازرگانی دولت، و از طریق این شبکه که حالا بعد از طریق اصناف و دیگر مجموعه هایی که توزیع رو انجام میدن انجام بده. انشاءالله اگر این توزیع در شبکه انجام بشه قیمت چند برابری که تو این حوزه داشتیم و با توجه به وارداتی رو که دارن صورت میدم قیمت برنج های پاکستانی و حتی برنج تایلندی که داره وارد میشه، انشاءالله پیشبینی ما اینه که هم قیمت بیاد با این و تأثیر قیمت برنج ایرانی بذاره که اون هم قیمتش کاهش
بشه. بله چون کاملا همین میدونیم که قرار بود که برنج با عرض 28500 تومانی نهایتا کیلوی 70 تومان به دست شهروندان برسه که این عملا تقریبا به 3 برابر یا کمی هم بهتر بگیم بیشتر شد. برنج ایرانی هم قرار بود که کاهشی بشه رو 200 تومان که اونم به 400 و بالای 400 تومان رسیده. این هم متاسفانه رویدادی که هست. درباره شکر چطور؟
شکر بحمدالله نه، شکر با توجه به اینکه حالا ما خب تقریبا در حدود 90% تولید داخل هستش، الان در آرامش و به قول با قیمت ثبات خودش رو داره و کالا موجود تولید میشه، توزیع میشه و افزایش رو نداشتیم. وضعیتش وضعیت خوبیه فعلا.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای فرهادی.
ارادت
عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی.
سلامت
قربون شما، خداحافظ.
مرورگر شما باز شد. گاهی فقط باید مرور کرد. خبرها، تحلیل‌ها و مسیر آینده اقتصاد رو. تازه ترین خبرهای اقتصادی، تحلیل‌ها و رویدادهای پیش رو. با ما مرور کنید. شماره تلفن ما 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30036-37.
بسیار خوب، امروز برای شما شنوندگان پرسش محوری رو مطرح کردیم که البته در زردل پیام های شنوندگان ما در مجموع رویدادهای اقتصادی روز مطرح بود. به همین خاطر پرسیدیم تا حالا تجربه کردید دفتر خدمات مسافرتی پیدا بشه که به شکایت شما رسیدگی نکرده باشه؟ داستان چنین موردی اگر تجربه کردید چیه و به نظرتون چه راهکاری باید باشه تا چنین دفاتر خدمات مسافرتی بهتر به شکایات مردم پاسخ بدن؟ به 3036-37 میتونید پیام کوتاه بفرستین یا حتی پرسشاتون، چون که تا لحظات دیگر با یکی از مدیران این حوزه صحبت خواهیم کرد، مدیر کل دفتر نظارت و فرودگاه ها، شرکت ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری. البته میدونیم که مسافرت با هواپیما به چندان آسان نیست به خاطر دو موضوع: یک، کمبود صندلی ها و هواپیما ها، و دو، گرانی فزاینده که به شدت متفاوت با مسافرت های ریلی و یا اتوبوس که حالا بیشتر در این باره خواهیم گفت. خب بسیار خوب، اگر موافق باشید بریم به سراغ گفتگویی که بیشتر و بیشتر خواهد بود در حوزه‌ای که اشاره کردم، در آمارهای مختلف هم البته حمل و نقل و وسایل مختلف حمل و نقل مطرح هست، عمدتاً در ایران سفرهای شخصی که با خودروی شخصی در شهرها صورت بگیره، به همین نسبت 55% سفرهای شهری آمارها میگن به این ترتیبه و البته سفرهای هوایی هم هست. آقای صدیق نیا، مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، سلام و روزتون بخیر.
سلام و احترام دارم خدمت حضرت علی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای صدیق نیا، تازه ترین گزارش سازمان هواپیمایی میگه که در نیمه نخست امسال بیشتر از 85,000 پرواز داخلی انجام شده و در همین بازه 2,000 شکایت از عملکرد خطوط هوایی در سامانه حقوق مسافر هم ثبت شده. بیشتر این شکایات به لغو پروازها، فروش بلیط از طریق سایت‌های غیر مجاز، مفقودی چمدان و مشکلات مربوط به ویزا بوده و سازمان هواپیمایی هم اعلام کرده بیش از 83% این شکایات رو پاسخ داده. 8 دفتر خدمات مسافرت هوایی هم به دلیل بی‌توجهی به حقوق مسافران تعلیق شدن. آیا این آمار نشانه بهبود پاسخگویی است یا افزایش نارضایتی؟
همونطور که مستحضرید، آمار اگر بخوایم در خصوصش قضاوت بکنیم که بهبود پیدا کرده وضعیت ما یا داله بر بدتر شدن موضوعات هست، بایستی که نسبی باشه. با توجه به تعداد پروازی که انجام شده و از اطلاع شده کردید، تعداد 2139 شکایتی که ثبت شده تو سامانی حقوق مسافر ما در مقایسه به پارسال روند بهبود رو داره نشون میده و این حاکی از این هستش که خدا شکر سازمان هواپیمایی کشوری در کنار رسالت خودش که باید ایمنی پروازها و امنیت هوانوردی رو مراقبت بکنه ازش، توی صیانت از حقوق مسافر هم موفق بوده.
خب آنچه که شما دارید ازش به عنوان موفقیت نام میبرید چالش هایی رو داره و توی این آمار هم هست، 8 دفتر خدمات مسافرات هوایی به خاطر بیتوجهی به حقوق مسافران تعلیق شدن. مهمترین چالش در رسیدگی به شکایت مسافران هوایی در کجاست؟ در نظارت شرکت ها، ضعف سازوکارهای پیگیری مردمی یا اساسا ساختار خدمات این حوزه به این ترتیب هست که این اشکالات بروز میکنه؟
بله، من شاید بهتر بشه که تو فرایند رسیدگی به شکایات رو در سازمان هواپیمایی کشوری یک توضیح کوتاهی داشته باشم
برای
شما، برای اینکه روشن‌تر بشه این موضوع. سازمان هواپیمایی کشوری سامانه حقوق مسافر رو تحریزی کرده، توی سایت سازمان هم در واقع آیکونش گذاشته شده و مسافران عزیز میتونن شکایت خودشون رو از دفاتر خدمات مسافرت هوایی یا شرکت هواپیمایی که این سامانه ثبت بکنن. مدت زمانی برای در واقع رسیدگی به شکایت، این که پرواز داخلی باشد یا پرواز خارجی باشد یا کیس شکایت چی باشه، توی خود سامانه به صورت اتوماتیک تعبیه شده که توی اون مدت زمانی که و مهلتی که تعیین شده بایستی که ذینفع ما که حالا در واقع شکایت ازش صورت گرفته، چه دفتر خدمات مسافرت هوایی باشد چه شرکت هواپیمایی باشد، بایستی که پاسخگویی رو داشته باشه. صرف پاسخگویی کافی نیست برای ما و ما تو حوزه رسیدگی به شکایاتمون بررسی هایی رو انجام میدیم، بررسی کارشناسی رو در خصوص پاسخ هایی که دریافت کردیم و اگر این پاسخ ها قانع کننده نباشه منجر میشه به صدور اخطارهایی، حالا چه به دفاتر خدمات مسافرتی چه شرکت هواپیمایی، و توی اون مهلت زمانی که تعریف میشه و تعیین میشه براشون بایستی که شکایت خودشون رو پاسخ بدن. به موضوع شکایت رو اصطلاحا میانش این هستش که ببندن و رضایت مسافرین رو جلب بکنن. این 8 مربوط میشه به اون موضوعی که رفت و برگشت داشته، شکایت ارجاع شده بهشون پاسخی دادن، بررسی های کارشناسیش توی سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفته و جواب قانع کننده نبوده و یه مدت زمان کوتاهی رو براشون در نظر گرفتیم، تعلیقشون کردیم در واقع بعد از اخطارهایی که صادر شده و تو زمان تعلیق بایستی که این شکایات رو پاسخ مناسبش رو به ما ارائه بکنن به مسافر محترم و اگر ارائه نکنن منجر به ابطال مجوزشون میشه.
خب چیزی که برای شنوندگان و برای مسافران هم مطرحه این که این موارد قابل پیشگیری هم هست و فکر میکنید راه حل هایی داره برای کاهش شدن؟
بله مطمئنن. برمی‌گرده اساسی ما هم تو سازمان اپیمی کشوری به این صورت هستش. همونجور که فرمودید عمده شکایتی که ما دریافت کردیم تأخیر ابطال پرواز ها هستش، جامدان و در واقع مدارک سفر که حالا ویزه یک کدوم از آنها بودش که شما اشاره کردید به درستی. رویکرد پیشگیرانه سازمان هواپیمای کشوری در این خصوص، به فرض در خصوص همین آیتم اصلی که تأخیر پروازی و ابطال پرواز هستش، اینه که یه مکانیزمی رو سازمان هواپیمای کشوری داره پیاده سازی میکنه برای مدیریت مجوزهای پروازی. رتبه بندی شرکت هواپیمایی رو تو دستور کار خودش داره و قرار هستش که خروجی های این رتبه بندی شرکت هواپیمایی مبنای عمل سازمان قرار بگیره با توجه به شاخصایی که تو رتبه بندی تعریف میشه.
بله.
مبنای قضاوت سازمان و مبنای در واقع عمل سازمان قرار بگیره تو صدور مجوزهای پروازی. وقتی که این مبنا قرار بگیره تو صدور مجوزهای پروازی، تا الان هم این اتفاق افتاده بود، منتها قراره که این اتفاق نظاممندتر و منسجمتر باشه و در قالب این طرح رتبه بندی که عرض کردم خدمت شما قراره که اتفاق بیفته. وقتی که این اتفاق بیفته، عمل کرده شرکت هواپیمایی بیشتر و بهتر رصد میشه و تخصیص مجوزهای پروازی با توجه به عملکردشون اتفاق میفته و این باعث میشه که تأخیرات پروازی و ابطال پرواز رو کاهش پیدا بکنه و متقابلا شکایات مسافرین هم تو این حوزه ها کاهش پیدا خواهد کرد.
یکی از مواردی که مهمه تأخیر پرواز است که شما هم اشاره کردید، خیلی پرتکرار، شکایت زیادی هم دربارش هست. همین الان یه شنونده گرامی ما 937-44-62 خطشون رو نوشتن: من همیشه موقع خرید بلیط هوایی نگران لغو پروازم یا اینکه تأخیر داشته باشه. کاش سامانه ای بود که قبل از خرید میزان تأخیر هر پرواز رو نشون میداد. نمیدونم البته چنین چیزی امکان پذیر هست. من توی فرودگاه داریم، ولی اینکه پیش از فرودگاه بعید میدونم.
چون خیلی خوب، همونجوری که مستثر هستید، شنوندگان عزیز هم بهتر میدونن، وضعیت صنعت حمل و نقل هوایی ما به واسطه تحریم هایی که اتفاق افتاده، شاید بتونم بهتون به جرئت بگم قابل مقایسه با هیچ کجای دنیا نیستش. ما توی در زمینه تامین قطعاتمون، پشتیبانی هواپیماهامون واقعا مشکل داریم، ولی با این همه شرکت هواپیمایی داخلی ما همه تلاششون رو کردن که حداکثر بهره برداری از هواپیما رو بتونن انجام بدن و سرویس بهتری رو و سرویس بیشتری رو در اختیار مسافران عزیز قرار بدن. این تأخیراتی که شما میفرمایید، این تأخیرات به این صورت است، عمدتا ما چون علل تأخیر رو هم تقسیم بندی کردیم به تفکیک این 6 ماه، عمدتا تو خود شرکت هواپیمایی تأخیرات انعکاسی و نقص فنی هست. منتها با دوباره باز اقدامات خوبی که ما داریم انجام میدیم توی سازمان هواپیمایی کشوری و جلساتی که به صورت تک به تک با شرکت هواپیمایی تو حوزه فنی عملیاتی داریم برقرار میکنیم، در آسیب شناسی میشه وضعیت فنی عملیات شرکت ها و همه تلاشمون این هستش که این تأخیرات نقص فنی رو که به صورت انعکاسی عمدتا منعکس میشه به تأخیرات و پروازهای بعدی، اون رو هم مدیریتش.
بسیار خوب. یکی از شنوندگان ما برامون نوشتن: چرا وقتی پرواز تأخیر داره کسی پاسخگو نیست؟ ما که پول کامل بلیط رو دادیم و حق خدمات درست رو هم داریم. فکر کنم که پاسخیشون رو پیش پیش شما اشاره کردید.
خواهش میکنم.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. هیچ این مواردی رو که در خصوص تحریم ها و مشکلاتی که شرکت هواپیمایی باهاش دست به گریبان هستن من عرض کردم، هیچ کدوم توجیهی نمیشه بر این که شرکت هواپیمایی پاسخ مسافر رو ندهن. بایستی که این اتفاق بیفته و محق هستم مسافر محترم که پاسخ کامل شفاف و دقیق رو دریافت بکنن و اخراج حقوقشون انجام بشه، و اگر اینجوری نباشه از طریق همون سامانه حقوق مسافر که اشاره کردم خدمت شما میتونن که شکایتشون رو ثبت بکنن و مطمئن باشن که رسیدگی میشه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای صدیق نیا، مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری.
ممنون از شما که این فرصت رو
دادید. شما روزتون بخیر باشه. خداحافظ.
بخیر باشین. خداحافظ.
نگاهی روشن به خبرهای اقتصادی، از خبر تا تحلیل در یک نگاه. هفته را مرور کن، فردا را بهتر بساز. با مرورگر همراه باشید.
خب روز شما بخیر باشه. این دومین برنامه مرورگر رادیو اقتصاد هست. متشکرم از شنوندگانی که دارن توجه نشون میدن و در این حال پیام کوتاه میفرستن که شنوندگان گفتن که آقای خیرخان نقد ما رو حداقل به صورت چکیده بازگو کنید. ما داریم نقد شما رو به صورت مفصل و اصل اتفاقا مطرح میکنیم، باید متناسب با فرصتی داشته باشم که اینان بتونم براتون پاسخ بگیرم یا مجالی باشه که اینان اون رو منتقل بکنیم. حتما شنونده خودش رو خواهد داشت. با کمال احترام، دیدگاه شما برای ما بزرگترین سرمایه است، کمان که شنوندگان ما سرمایه ما در رادیو اقتصاد هستن. این پیام 921-9109 بود که امیدوارم بتونیم پاسخگو باشیم در آنچه که شما مطرح میکنید و اشاره کردید در ارتباط با قیمت حاملهای انرژی و اینکه حالا صحبت‌های مطرح میشه، از جمله صحبت‌های اخیری که رئیس مجلس داشتن نسبت به اصلاح این قیمت. ما میدونید که این یک موضوع مهم ملی در ایران هست و ما میبینیم نسبت به ارزش داشته‌ها و به خصوص اونایی که به عنوان منابع اصلی محسوب میشن به یک واقعیتی دست پیدا بکنیم در حوزه اقتصاد که از اتلاف اون جلوگیری، در این حال ارزش واقعی اون و شیوه‌های مصرف و در کنار اصلاحات فراموش نکنید. وقتی صحبت از اصلاح قیمت‌ها یا مطالب اینچنین میشه، در خبرهای متعددی دیدید در رادیو اقتصاد که بلافاصله کیفیت تکنولوژی و فناوری‌های مورد استفاده مردم هم به میان میاد که این دوتا با هم یک ترازن و سیاستگذار اتفاقا اگر یه وقت جایی جا بندازه، میدونید که پیام‌های شما و ما در رسانه این تراز دنبال میکنیم. خب آقای نرجه به ما برگشتن تا تازه ترین خبرهای پیش رو، یعنی رویدادهای هفته آینده را هم مطلع بشیم. درود فراوان و دوباره به شما.
مرورگر. دوباره خدمت شنوندگان صبور رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم. توی این بخش قراره یه نیم نگاهی داشته باشیم به رویدادهای اقتصادی که قراره طی هفته جدید با اون مواجه بشیم. از دو سه روز پیش هفته پدافند غیر عامل شروع شده. در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برنامه‌های مختلفی برای بزرگداشت این خدمات بزرگ داره برگزار میشه و ما در این هفته هم در سازمان‌های مختلف شاهد تشریح اقدامات دستگاه‌های امنیتی و همچنین دستگاه‌های ارتباطی برای حفاظت از تأسیسات کشورمون هستیم. نمیدونم تا چه حد با مرکز افتا آشنایی داشته باشید. این مرکز امنیت فضای تبادل اطلاعات رو به طور مخفف افتا به عهده داره و هر گونه تبادل اطلاعات از سوی مخاطبین با سازمان‌های بزرگ، سازمان‌های زیرساختی کشور رو رصد می‌کنه، پایش می‌کنه و امنیت تبادل اطلاعات اونها رو فراهم می‌کنه. کار خیلی بزرگیه. اگر امثال این افراد در کشور ما نباشند، دائما مورد حملات سایبری قرار می‌گیرن، چه بخش‌های دولتی، چه حتی دستگاه‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی. بنابراین امنیت اقتصاد ما الان مرهون زحمات همین دوستان هستش. علاوه بر این، روز سه‌شنبه همایش بزرگداشت روز ملی کیفیت قراره برگزار بشه. انجمن ملی مدیریت کیفیت قراره این همایش رو برگزار بکنه و به شرکت‌هایی که در طول یک سال گذشته اقدامات مدیریتی برای بهبود کیفیت کالا یا خدمتشون انجام دادند بر اساس رتبه بندی جوایزی اهدا بشه. این موضوع کیفیت امروزه به یک دغدغه اصلی در همه جوامع من جمله کشور ما تبدیل شده. خب روند تولید کالا و خدمت در هر کشوری به فراخور اون کشور جریان داره، ولی اینکه ما چه کالایی رو به مصرف کنندمون ارائه میدیم، این دارای اهمیت هستش. شأن مصرف کننده کالا و خدمت ما چه هستش؟ آیا کیفیت لازم رو داره؟ آیا پایداری برای دوره مصرف خاص رو داره؟ و همه این قبیل سوالات در یک فرایندی که بهش میگن مجموعه مدیریت کیفیت مورد رصد قرار میگیره در سیستم های مدیریتی. قرار در این همایش از برگزیدگان این حوزه تقدیر به عمل بیاد. در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران هم یک همایش اجتماعی اقتصادی برگزار میشه که به نظر من جای طرحش در این برنامه رادیو اقتصاد هست. رویکرد این همایش تشریح سواد آبی برای مردمه، اما تمرکزش روی یاددهی مفاهیم آب برای کودکان و نوجوانانه. ما هرگز به این نکته توجه نداریم که نسل آینده ما، یعنی همین کودکان و نوجوانان، قرار بزرگترین مصرف کنندگان آب فردای کشور باشن، و اگر از امروز بهشون آموزش بدیم اصلا آب چی هست، چجوری آب تأمین میشه و با چه دشواری هایی تصفیه میشه، انتقال پیدا میکنه و به چه نحوی باید مصرف بشه، خب یقینا در سالهای آینده ناترازی مصرف آب کشور میره بالا. الانم که در تقریبا بدترین برهه زمانی از نظر خشکسالی هستیم، 6 سال متوالی خشکسالی رو طی کردیم و شدت خشکسالی در پاییز به شدت بالا رفته. پیشبینی سازمان هواشناسی هم مبتنی بر این هستش که بارش‌های جوی حداقل تا نیمه پایانی پاییز امسال اون حدی نیستش که بشه روش حساب کرد. همین الان که من با شما صحبت میکنم، 9 آبان، میانجین بارش‌های جوی کشور به 1.5 میلی‌متر رسیده و حدود 60% نسبت به پارسال کمتر شده. امیدوارم که سلامت باشید. از اینکه فرصت دوم رو در اختیار من گذاشتید سپاسگزارم. جمعه خوبی داشته باشید.
خب وقت شما بخیر باشه. خیلی متشکرم از شنوندگان گرامی، از جمله 912-1934 و 921-91-09 که پیام دیگری هم برای ما فرستادن. بریم سراغ بازار خودرو بیدرنگ و آقای حمیدرضا بهتاد. تازه ترین تحولات قیمتی رو به ما خواهند گفت و فکر میکنم بخش زیادی از خودروها قیمتشون اومد پایین. نه آقای بهتاد سلام، صبح بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله دیگه، چون قیمت خودرو در ایران خوب وابستگی زیادی به نرخ ارز و انتظار تورمی داره. البته در یک دوره‌ای فکر می‌کنم از مرداد پارسال تا همین چند وقت پیش یه ذره خط این دوتا از هم جدا شده بود. یعنی خودرو خیلی تاثیرپذیری زیادی از بازار ارز نمی‌گیره، نه بخاطر این که قیمت تا حدی اشباه شده بود، اما خب دوباره این اتفاق افتاده و معمولا نوساناتشون شبیه به همه، البته نه بازم مثل سالهای قبل که خیلی به هم وابسته بودن، ولی به حالتون چند وقتی که ما با کاهش قیمت در بازار ارز و بازار به اصطلاح طلا و سکه به حدی مواجه بودیم، قیمت خودرو از اون هیجان قیمتیش به اصطلاح کاسته شده.
بسیار خوب. یعنی واقعا قیمت اومد پایین؟
ببین آخه پایین که مثلا شما میگید، نه اینکه دسترسی مردم الان به خودرو، حتی خودرویی که مثلا اسمشون اقتصادی هست، دسترسی زیاد شده، نه الان مثلا یه خودروی اسپیارم، ولی یه خودروی مثلا به اصطلاح در رنج اقتصادی دیگه شما باید 400-500 تومن برش هزینه میکنید مثلا اگه بخواید از کارخونه بخرید. تو بازار که خب خیلی قیمتش بالاتر، خب الان چند نفر، یعنی چند درصد مردم امکان دسترسی به خودروی مثلا 500 میلیون تومانی دارن. یعنی پایین که اومده که من میگم، به فرض میگم مثلا یه خودروی 80 میلیون 100 میلیون قیمتش رفته بالا در همون رنج اقتصادی، حالا مثلا 10 تومن 20 تومن اومده پایین، و در نهایت در از همچنان قیمت بالاست و نکته هم اینه که با قدرت خرید مردم همخونی نداره و واقعا هنوزم خوب فکر میکنم اگر اشتباه نکنم سرانه خودرو در ایران 1:5 یا 1:4 باشه، یعنی همچنان خیلی خوب دسترسی به خودرو شخصی ندارن، چون میگم توان خرید خیلی افت کرده، قیمت هم از اون رفته بالا.
بسیار خوب. چشم‌انداز رو به ویژه در هفته پیش رو
ببینید، هفتگی اگه بخوایم حساب بکنیم، باز من میگم بستگی داره به انتظارات تورمی به خصوص
حداقل اگر حالا اتفاقات سیاسی خاصی رخ نده که اون دو تا عامل رو، یعنی بازار ارزمندسازی تورمی رو افزایشی یا کاهشی بکنه، فکر نمی‌کنم در بازار خودران اتفاق خاصی بیفته. چون این نکته هم که وجود داره، ما الان از سمت عرضه هم خیلی شاهده در واقع تزریق خود رو بازار نیستیم. خب می‌دونید که تولید خود در ایران همچنان رو به افته، یعنی دو تا خودروساز منهای خودروساز اول که به بخش کوچیکی واگذاشته 1% رشد تولید داشته در سال محدودی، اون دو تا خودروساز دیگه که همچنان در زیر سایه دولت هستن با افت نسبتا سنگین تولید مواجهن و این باعث میشه که خب عرضه به بازار کم بشه و خب در واقع عدم همخوانیش با تقاضا میتونه قیمت رو به اصطلاح افزایشی کنه. ولی فکر میکنم در بازار خودرو ما این هفته هم اتفاق خاصی رو میگم، اگر مشروط به اون دوتا نکته که گفتم بازار فکر نمیکنم اتفاق خاصی داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحتون آقای بهزاد. روز خوب براتون آرزو میکنم و خدا حافظ.
ممنون، مرسی، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
مرور گرد.
خب بسیار خوب شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان. 910-88-29-916-45-23 از جمله شنوندگانی هستن که برای ما پیام کوتاه فرستادن. 912-17-98 از پیام و دیدگاه شما سپاسگزارم. بسیاری از شما مطالبی رو مطرح کردید که حتما در طول هفته و برنامه‌های مختلف اون رو پی خواهیم گرفت و بسیار متشکرم که امروز در کنار همکاران ما باقی موندید و مرورگر رو دنبال کردید. خانم مصطفی تهیه کننده، خانم تقوی هماهنگی این برنامه و خانم مهندس ویدکی صدا بردار ما. پایان هفته خوبی براتون آرزو میکنم، امیدوارم که روز جمعه به تو خوش بگذره.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. و اما برنامه مرورگر رو از رادیو اقتصاد شنیدید و همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد. ما تا ساعت 14 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. حضور شما عزیزان اعلام میکنم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:48 است. خدایا ای آنی که در منی، تو را نمی شود فهمید، فقط می شود در تو گم شد، مثل قطره‌ای که از خودش می گذرد تا دریا شود. گاهی خیال می کنم من ادامه تو هم، اما در قالبی فراموشکار، با قلبی که یادش می رود از کجا آمده. ای خدای بزرگ،